اصفای هفتم ما موسی است. پدر بزرگوارشان پیشوای ششم ما امام صادق علیه السلام است. نام مادر عزیزشان هم حمیده می باشه. لقب مشهورشان هم کاظم است. می فهمین معنی کاظم یعنی چی؟ من براتون میگم. کاظم یعنی کسی که خشم و غضب خودشه کنترل میکنه، خشم خودشه فرو میبره. انشالله که ما و شما از پیروان خوب و راستین ایشان باشیم. قبل از اینکه بخش بعدی برنامه را که یک نمایش از تقدیمتان کنیم، من شماره پیامک برنامه را براتون میگم که شما با برنامه خودتان پیامک روان کنین. اگه در ایران هستین 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و اگه در افغانستان هستین 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. حالا از شما دعوت میکنم شنونده بخش نمایشی باشین.
مادر جان با ما کار نداره؟
کجا میری جان مادر؟
دوستان در کوچه منتظرم هستن.
جان مادر تو خمی پیشتر از کوچه آمدی و چی قندیم؟
خب مانده شده بودم، او خوردم، ماندگی من گرفتم، میرم که فوتبال بازی کنم. من رفتم مادر جان.
بابا علی جان، علی او بچه صبر کو. نه بابا رفت، تو باز دستی بچه.
مادر جان چی میکنه؟
جان مادر تایاری میگیرم برای نان چاشت دیگه.
میخواین چی پخته کنین؟
دختر گلم دلم است که امروز کوکوی کدو جور کنم.
میشه که من کمکتان کنم؟ به من یاد میتی؟
معلوم دارست که میشه جان مادر، چرا که نه. اصلا جان مادر یک کاری میکنیم، امروز غذا رو خودت پخته کن.
چی؟ من پخته کنم؟ مگه من یاد دارم؟
من خودم هستم جان مادر، مرحله به مرحله برای توضیح میتونم که تو چی کار کنی. خوب است؟
چقدر خوب، خیلی عالی میشه. خب اول چی کار کنم؟
خب اول برای هر آشپزی و هر غذا باید مواد اولیهش آماده کنی. آلو برو از درون یخچال 4 دانه تخم مرغ بیرون بیار جان مادر.
بچش مزه‌دار شده مادر جان، تشکر از خودتان.
نوش جانت بچه قندم، البته ای تشکری رو باید از خوراکت بکنی.
غذا رو شما جور کردین، باز من برچی از مریم تشکری کنم؟
عزیز مادر غذا امروز خوراکت مریم جان جور کرده.
مزاق میکنین.
من به کمک مادر جان پخته کردم، خوب شده؟
بیشکت چیک مزه‌دار شده، ولی چه قسمی؟ تو خود یاد نداشتی؟ یاد داشتی؟
یاد نداشتم، ولی از مادر جان یاد گرفتم. امروز به کمک مادر جان پخته کردم، دفعه دیگه هم خودم پخته میکنم.
خب علی جان، جان مادر تو قصه کو که امروز تو چی کارا کردی؟
خب مثل دیروز همراه رفیقام یک کود بازی کردم. البته امروز مسابقه هم داشتم.
باختن یا که برده؟
نزدیک بود که ما برنده شیم، ولی اونا بردن دیگه.
مچوم که خودت دقت کردی جان مادر یا نه؟ تقریبا کار هر روز خودت یه نمیست.
خب چه پروا داره؟
جان مادر خودت از وقت و فرصتت اصلا خوب استفاده نمی کنی.
یعنی بازی و ساتیری نکنو؟
نه جان مادر، من که یه گپ ازدم قربانت شام، گپ من چیز دیگه است. مریم خوارد بازی و ساتیریشم میکنم، مطالعهشم میکنه، به من کمک میکنه، کوشش میکنه که آشپزی هم یاد بگیره چون که علاقه داره.
خب من به آشپزی علاقه ندارم، من مرد هستم، مرد خوب آشپزی نمیکنن.
من مسئلش ازدم جان مادر، با آشپزی علاقه نداری، با مطالعه و کتابم علاقه نداری، برسامی علاقه نداری؟
خب چرا؟ علاقه خود دارم.
گوش کن جان مادر، هر کس از فرصتا بهتر استفاده کنه موفق میشه. باید هر روز ما از روز قبل ما بهتر باشه، یعنی هر روز یک کار خوب تازه تر انجام بدیم یا از روز قبل بیشتر تلاش کنیم تا دو روز ما مثل هم نباشه.
مثل هم نباشه؟ چرا مادر جان؟ مگرم چی عیبی داره؟
جان مادر، پیشوای هفتم ما امام موسی کاظم علیه السلام فرمودن که هر کس دو روزش مساوی باشه ضرر کده. ای به ای خاطر است که هر روز که تیر شود دیگه پس نمیایه بچیم. حالا اگه یک نفر هر روزش از روز قبلش بدتر باشه خود دیگه هیچ.
خب من چی کنم مادر جان؟
خودت باید یک برنامه ریزی منظم داشته باشی جان مادر. آله برو دستای تبوش روی بیا نان بخو، بعد از اون من به خودت کمک میکنم که یک تقسیم اوقات خوب داشته باشی که از اوقاتت خوب و درست استفاده کنی.
دوستای عزیزم، بخش نمایشی تقدیم شما شد. انشالله که خوشتان آمده باشه و حالی نوبتی هم که باشه نوبتی است که من یک پیامک بخونم. پیامک امروز از بچه خوبی است به نام طاهر. طاهر جان در شهر مزار زندگی میکنه و این پیامک بر ما روان کرده. طاهر عزیز نوشته کرده که خاله جان سلام، من یک کتابچه خاطرات دارم که هر روز خاطرات خود با اونجا نوشته میکنم. تالیوم یک کود خاطره نوشته کردم. میخوایم همه قسمی ادامه بتم تا کلان شدم یک کتاب خاطرات داشته باشم. به به، چه عالی، خیلی هم خوب است طاهر جان. انشالله که کتابچه خاطرات خودت پر از خاطرات شیرین باشه. تشکر که پیامکه با برنامه شاپرک روان کردی. شما رو زیاد زیاد دوست داریم مهربانات. انشالله که امروز براتون خوش تیر شده. بگوین و بخندین در کنار خانوادهتون و خداحافظ تا فردا.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سعدیا، خوشتر از حدیث تو نیست تحفه روزگار اهل شناخت.
آفرین بر زبان شیرینت که این همه شور در جهان انداخت.
گلستان ادب. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه گلستان ادب از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در همین ابتدا تبریک و شاد باش عرض میکنیم سال روز ولادت امام موسی کاظم علیه السلام را به خدمتتان. امیدوار هستیم که در این روز شریف و عزیز که شنونده برنامه گلستان ادب هستین، هم استفاده و هم لذت ببرین از برنامه ما.
ما هم سلام میکنم خدمت یکایک شما دوستان عزیز شنونده. سال روز ولادت حضرت امام موسی کاظم را خدمتتان تبریک عرض میکنم.
دوستان عزیز، در برنامه امروز گلستان ادب هم چند حکایت زیبا و شنیدنی دیگر از گلستان سعدی تقدیم حضورتان میکنیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید.
باب سوم، حکایت چهارم.
سلامت جسم. پزشکی ماهر به دستور پادشاه پارس حضور حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم جهت مداوای بیماران مسلمان فرستاده شد. او یک سال در میان اعراب بود، اما کسی برای مداوا نزد او نیامد. پزشک نزد پیامبر برای گلایه رفت و گفت:
در مدتی که اینجا هستم کسی نسبت به من توجهی نداشته و برای معالجه نزد من نیامده است. من برای مداوای امت شما آمدم. دوست دارم وظیفه‌ای را که به من محول کرده اند به نحو خوب انجام دهم.
پیامبر فرمودند: مسلمانان تا گرسنه نشوند چیزی نمی‌خورند. قبل از سیر شدن دست از غذا می‌کشند. پزشک گفت:
حال علت تندرستی آنها را فهمیدم.
پزشک سپاسگزاری کرد و از آنجا خارج شد.
سخن آنگه کند حکیم آغاز، یا سرانگشت سوی لقمه دراز، که زنا گفتنش خلل زاید، یا زنا خوردنش به جان آید. لاجرم حکمتش بود گفتار، خوردنش تندرستی آرد بار.
خردمند زمان نیاز و زمانی که سکوتش موجب زایع شدن حقی شود سخن می گوید و زمانی غذا می خورد که احساس گرسنگی کند. به این دلیل گفتارش حکیمانه و خوراک خوردنش موجب تندرستی او می شود.
باب سوم، حکایت پنجم.
کمخوری. میگویند روزی اردشیر بابکان پادشاه ساسانی از پزشکی عرب پرسید:
روزانه چقدر باید خوراک خورد؟
پزشک گفت:
به اندازه 100 درم سنگ.
اردشیر بابکان پرسید:
آیا مقدار این غذا را به من میگویی؟
او گفت:
به اندازه که غذا موجب قوت تو شود و بتوانی امور روزانه را انجام دهی. اگر بیش از این میزان بخوری، تو بار بر آنچه که خورده ای هستی. چون خوردن برای زنده ماندن و عبادت کردن است، نه زندگی کردن برای خوردن.
خوردن برای زیستن و ذکر کردن است. تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است.
باب سوم، حکایت ششم.
تن پروری. درویش خراسانی با هم مسافرت می کردند. یکی از آنها لاغر و نحیف بود و پس از دو شب یک بار غذا می خورد و دیگری چاق و پرخور و روزی سه وعده غذا می خورد. در مسیر سفر کنار شهری آن دو را به جرم جاسوسی دستگیر کردند. برای مجازات آن دو را بدون خوراک در اتاقی زندانی کردند و روزنه ها و در اتاق را با گلولای مسدود کردند. بعد از دو هفته مردم شهر متوجه بیگناهی آنها شدند. به سراغ آنها رفتند. در اتاق را گشودند. درویش چاق و پرخور از دنیا رفته بود و درویش لاغر و نحیف هنوز زنده بود. حکیمی خردمند آنجا بود که گفت:
اگر خلاف این حالت اتفاق می افتاد باید تعجب می کردی. آن یکی پرخور بود و تحمل گرسنگی را نداشت و درگذشت و دیگری خیشتندار و به کم خوردن غذا عادت داشت. در طول دو هفته دوام آورده و زنده ماند. کسی که به کم خوردن غذا عادت داشته باشد، هنگام نبودن خوراک و سختی تحملش بیشتر است. اما کسی که تن پرور و پرخور باشد، دچار ضعف و مرگ می شود.
چو کم خوردن طبیعت شد کسی را، چو سختی پیشش آید سهل گیرد. وگر تن پرورستن در فراخی، چو تنگی بیند از سختی بمیرد.
باب سوم، حکایت هفتم.
زیاده روی در خوردن. حکیمی پسرش را از زیاد خوردن نهی می کرد و می گفت:
فرزندم، پرخوری موجب بیماری می شود.
پسرش گفت:
ای پدر، گرسنگی نیز موجب مردن می شود. برخی به شوخی میگویند سیر مردن بهتر از گرسنگی کشیدن انسان است.
حکیم گفت
باید هر چیز را به اندازه بخوری. کلوا و اشربوا و لا تسرفوا. بخورید و بیاشامید، اما زیاده روی مکنی.
نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید.
با آن که در وجود طعام است عیش نفس، رنج آورد طعام که بیش از قدر بود. گر گل شکر خوری به تکلف زیان کند، ور نان خشک دیر خوری گل شکر بود.
نباید در خوردن زیاده روی کنی چون بیمار می شوی. نه آنقدر کم بخور که از ضعف و گرسنگی بمیری. با آنکه خوردن خوراک لذت بخش است، اما بیش از حد خوردن آن موجب بیماری می شود. حتی خوردن بیش از حد شیرینی خوشمزه هم موجب بیماری می شود. اما نان خشک هنگام گرسنگی برای تو همچون شیرینی خوشمزه به نظر می آید. انسان عاقل مانند حیوانات پرخوری نمی کند. بیماری را گفتند
دلت چی میخواهد؟
گفت
آن که دلم چیزی نخواهد.
معده چو کج گشت و شکم درد خواست، سود ندارد همه اسباب راست.
معده اگر پر شود موجب دل درد میگردد و هر داروی بخوری آن را درمان نمی کند. باب سوم، حکایت هشتم.
بد اخلاقی. خاربار فروشی در شهر باست چند درم به صوفیان قرض داده بود. او هر روز طلبش را با بدخلاقی و سرزنش از آنها درخواست می کرد. همه از رفتارش خسته شده بودند. صاحب دلی گفت
اگر برای رفع گرسنگی به شکم خود وعده خوراک بدهی تا تحمل کند، آسانتر از آن است که این خاربار فروش را به وعده پرداختن قرض دلخوش کنی.
ترک احسان خواجه اولاتر که احتمال جفای بوابان، و تمنای گوشت مردن به که تقاضای زشت قصابان.
نباید به احسان و بخشش بزرگی دل ببندی که احتمال دارد دربانش تو را از خانه او براند. در آرزوی خوردن گوشت مردن بهتر از آن است که با قصابان زشت گفتار و بدکردار روبرو شوی. باب سوم، حکایت نهم.
انسان بخیل.
در نبردی با قوم تاتار یک جنگجوی جوانمرد به سختی زخمی شد. شخصی به او گفت:
فلان بازرگان داروی درمان تو را دارد، اگر آن را از او درخواست کنی دارو را به تو می دهد.
می گویند بازرگان به حدی بخیل و حسود بود که اگر صاحب خورشید بود اجازه نمی داد کسی آن را ببیند.
گر به جای نانشن در سفره بودی آفتاب، تا قیامت روز روشن کس ندیدی در جهان.
جنگجو گفت:
در صورتی که از او دارو درخواست کنم، او یا آن را می دهد یا نمی دهد. اگر دارو را داد با آن من یا بهبود می یابم و یا خواهم مرد. برای من درخواست دارو از او چون زهر کشنده است.
هرچه از دونان به منت خواستی، در تن افزودی و از جان کاستی.
حکیمان میگویند اگر آب حیات را در مقابل آبروی شخص بفروشند، دانا آن را نمیخرد. زیرا مرگ در بستر بیماری بهتر از زندگانی در حالت خاری و بی آبرویی است. با برخورد خوب میزبان، طعم تلخ میوه حنظل شیرین حس می شود و برخورد ناخوشایند و بد میزبان می تواند طعم شیرین شیرینی را برای تو تلخ کند. اما خوردن میوه تلخ از شیرینی برای تو بهتر است.
اگر حنظل خوری از دست خوشخوی، به از شیرینی از دست ترش روی.
باب سوم، حکایت دهم.
عزتمندی.
یکی از علما بر رغم درآمد اندکش هر روز در خانه‌اش از مستمندان بسیاری پذیرایی می‌کرد. روز او جهت درخواست کمک مالی نزد بزرگی که حقوق روزانه به او می‌داد رفت. بزرگ از درخواست او ناراحت شد، ولی مقداری به مقرری او افزود و دیگر چون گذشته به عالم احترام نمی‌گذاشت. زبخت روی ترش کرده پیش یار عزیز، مرو که عیش برو نیز تلخ گردانی. به حاجتی که روی تازه روی و خندان رو، فرو نبندد کار گشاده پیشانی.
وقتی عالم متوجه کم توجهی و کم شدن احترامش شد گفت:
او مقداری به حقوق من اضافه کرد، اما به همان میزان از اعتبارم کاست. به نظرم تحمل کردن فقر بهتر از خوار شدن برای درخواست کمک است.
نانم افزود و آب رویم کاست، بینوایی به از مذلت خواست. همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز گلستان ادب رسیدیم. امیدوار هستیم از حکایت هایی که تقدیم حضورتان شد بهره استفاده و لذت برده باشین. باز هم تبریک و شادباش عرض می کنیم. میلاد فرخنده امام موسی کاظم علیه السلام را به خدمتتان
یادآوری میکنیم که 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر بدرود. حق پشت و پناهتان.
خداوند یار و نگهدارتان باشد.
دوستان، زربان عنوان برنامه‌ای است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوریتان امروز در برنامه زربان در خدمتتان هستیم از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. خوبان شنونده، قبل از هر چیزی سال روز ولادت با سعادت هفتمین امام معصوم امام موسی کاظم علیه السلام را خدمت شما و همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می کنم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت دکتر معالج محترم دکتر صاحب ساسان دبیری، جراح و متخصص بیماری های گوش و گلو و حلق هستیم تا در مورد یکی از شایع‌ترین مشکلات که تقریبا آدمای زیادی ممکن است که به این مریضی مصاب و مبتلا شوند صحبت بکنیم. مریضی سینوزیت یا سینوزایتیس. سینوزیت امو التهاب و عفونت و مریضی حفره ها و فضاهای خالی که در جمجمه ما، در استخوان صورت و جمجمه ما، در دو طرف بینی، پشت چشم ما و داخل استخوان پیشانی ما وجود داره. این حفره هایی که به صورت یک فضای خالی وجود داره، گاهی اینمی فضاها ممکن است که دچار التهاب شوه و دلایل و عوامل مختلف اینمی التهاب میخوایم در بحث امروز مورد بحث و توجه قرار بدیم. یکی چی علائم و چی نشانه هایی داره، یکی میتونه یک سینوزیت حاد تبدیل به یک سینوزیت مزمن و طول کشیده شوه، و همه طور در مورد فاکتورهای مؤثر روی تشدید علائم و نشانه های سینوزیت بحث و گفتگو خواهیم داشت. امید است که ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
من هم سلامت میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
تشکر از لطف شما از اینکه فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب دبیری، در ابتدای برنامه خواهش مندیم با توجه به اینکه بسیاری ها با بعضی از علائم و نشانه ها فکر میکنن که سینوزیت دارن، یکی واقعا سینوزیت به این معنای واقعیش که گفته میشه یک قدر زیاد و شایع هست توضیح بتین، و یک تعریف کلی و کوتاهی هم از خود بیماری و مریضی سینوزیت یا التهاب و عفونت اینمی فضاها و سوراخهای داخل استخوانهای دو طرف بینی، پیشانی و پشت چشم اگر بتین ممنون میشیم.
سینوزیت در واقع که به معنی حالا التهاب مخاط سینوس و فضای داخل بینی و سینوس هست، یک تشخیصی هست که خیلی ها به علائمی که در سر و صورت پیدا میکنن و بیشتر از همه خب اون علامت ها درد هست و حالا در درجه بعد ترشح از بینی و مسائل دیگه ارتباط میدن و این درد های سر و صورت رو مرتبط میدونن با سینوزیت. از این دیدگاه و از دیدگاه شکایت ها و بیانی که بیماران دارن طبیعتاً فرایند خیلی شایعی خواهد بود.
بله،
ولی اگر ما بخوایم در واقع از دیدگاه پزشکی نگاه بکنیم که چقدر از اینها واقعا نهایتاً سینوزیت هستن، شاید یک مقداریش در واقع تشخیص های دیگری هست که نیاز بررسی بیشتر داره و اون در واقع تشخیص سینوزیت تشخیص کم شایع تری هست، ولی خب اهمیت خودش رو داره و توجه خاص خودش رو هم داره.
بله،
سینوس ها در واقع یک سری فضاهای حفره ای هستند که در دو طرف بینی و داخل چشم روی پیشونی قرار گرفتن و این فضاها خب کارشون در واقع اینه که ترشحات طبیعی در واقع تولید بکنن و این ترشحات باعث بشه که هوایی که از بینی نفس میکشیم هوای مرطوبی باشه و اون هوا رو در واقع مرطوب نگه دارن که موقع استوار ورودش به ریه کمتر اذیت بکنن.
بله،
این سینوس ها خب همونطوری که گفتم چون فضاهای هوادار هستن بالقوه حجم ترشح تولید میکنن. حالا اگر به هر دلیلی محرک های بیرونی، مسائل میکروبی و عفونی و یا احیانا تشخیص های و بیماری های خاص التهاب پیدا بکنن و حجم ترشحاتشون زیاد بشه، اون موقع خب اصطلاح سینوزیت رو مطرح میکنیم.
بله،
و این عنوان که حالا وقتی تماس با هوای سرد پیدا میکنن یا مسائل شبیه همون، یک قسمت زیادیش به تجربه قبلی افراد برمیگرده که سینوزیت هایی که در دوران کودکی پیدا میکنن سینوزیت های حاد هست و علامت غالبش همیشه خب اون سردرد و درد پیشونی هست که غالب هست و درد دو گونه ها، و این باعث میشه که بعدها هم هر وقت این قسمت ها درد بگیره تصور بر این باشه که حتما دوباره همون سینوزیت داره اتفاق میافته.
پس دکتر صاحب، در سینین بالاتر طور نیست که هر وقت دو طرف بینی و صورت ما یا پیشانی درد گرفت حتما بگوییم که سینوزیت است، بلکه این میتونه علت های دیگی داشته باشه و باید به سایر علل هم فکر کرد و هر وقت در معرض هوای سرد و باد سرد هم قرار میگیریم حتما باز به این مانا نیست که ما سینوزیت میگیریم، چیزی که بسیاری از مردم اینطور فکر میکنن. خب تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. یکی از سوالاتی است که بعضی ها سردرد و بعضی مشکلاتی دارن و معتقدن که مدت ها و سال هاست که سینوزیت دارن، خوبم نمیشه و باید همیشه اینا دوا و دارو بخورن. دکتر صاحب، آیا واقعا سینوزیت مثل مریضی های فشار خون بالا و دیابت یا شکر خون انمیتور است، یعنی اصلا خوب شدنی نیست و یک عمر میتونه همراه انسان باشه، یعنی اینطور نیست؟
نه، اتفاقا خیلی وقتها کاملا قابل کنترل و درمان هست. یک نکته ای که شاید همین اول بهتر افتراق بدیم اینه که سینوزیت هامون چقدر سینوزیت های میکروبی و چرکی هستن، حالا یک اتفاق عفونی قدیمی و مزمن یعنی که اتفاق حاد، و چقدرش مسائل غیر عفونی و التهابی و صرفا هستن.
بله،
که بخش غالب سینوزیت هایی که ما داریم در واقع بخش التهابی غیر چرکی و غیر عفونی هست، یعنی عاملش یک اتفاقی مثلا مثل فرآیندهای حساسیت و آلرژی، تماس با گرد و خاک، یک زمینه هست که اینها باعث میشه خب طبیعتاً ترشحات بینی و سینوس زیاد بشه و اون حساسیت به سرما و مسائل شبیه اون هم این علائم رو ایجاد میکنه و خب این یه گروهی از سینوزیت هست که خیلی ها به این مبتلا هستن و شیوعش هم نسبتاً زیاده.
بله،
ولی اون سینوزیتی که در واقع سینوزیت چرکی میگیم و عمده تصور بر این هست که اون مدل سینوزیت برای افراد وجود داره و با اون نگاه می مراجعه میکنه به پزشک، اون اتفاقا خیلی شایع نیست، شاید کمتر از 10-20% این مجموعه رو شامل بشه.
بله، تشکر دکتر صاحب دبیری. اگر لطف کنین راجع به علائم و نشانه های مریضی سینوزیت با ما معلومات بدین که چیا هستن، چون مردم زیادتر سردرد و یکی هم ترشحات پشت حلق و گلو را به عنوان علائم سینوزیت میشناسن، اما خلط و بلغمی که دفع میشه. سایر علائم و کلا علائم و نشانه های سینوزیت چیست؟
اول باید اون سینوزیت رو که حالا در واقع داریم راجع به صحبت کنیم دو قسمت بکنیم، که سینوزیت حاد هست که یک سری علائم خاص داره و سینوزیت مزمن یا طولانی مدت. وقتی میگیم سینوزیت حاد منظور اینه که این اتفاق تازه‌ای که پیش اومده که غالبا هم شروعش با درده و ترشح بارز بینی، ترشحات چرکی که تغییر رنگ پیدا کردن و حجمش زیاده و اون حال نامساعدی که فرد داره و احساس پری در سر و صورت داره و احساس ناخوشایند. این میشه سینوزیت هارت که یک سیر خب چند روزه داره و حالا بدون درمان یا گاهن با ضرورت مصرف آنتی بیوتیک روندش رو طی میکنه.
بله.
و خب حالا توی این مجموعه علائم ممکنه ترشح پشت حلق هم باشه ولی خیلی غالب نیست. اون شکلی که در واقع افراد خب ترشح پشت گلو رو بیان میکنن دارن و بعد علامت دیگه هم در واقع مثل گرفتگی داخل بینی خیلی بارز نیست، اون شکل مزمن هست که اگر بخوایم بگیم سینوزیت چرکی وجود داره به صورت مزمن، در واقع خب به خاطر در واقع حجم فعالی التهابی که داخل سینوس ها وجود داره ترشحات زیاد شده. واسه کردم به طور طبیعی یه چیزی بین 1 تا 1.5 لیتر در 24 ساعت سینوس ها دارن ترشح تولید میکنن و این مقدار طبیعیه، یعنی همه افراد این مقدار رو دارن تجربه میکنن و این ترشحات بلعیده میشه و تو مسیر گوارش وارد میشه.
بله.
حالا به هر دلیلی که این فرایند افزایش پیدا بکنه به خاطر التهاب ناشی از آلرژی یا عفونت، این حجم اضافه میشه و فرد متوجه اون جریان ترشح در پشت گلو میشه. بعضی از افراد هم خب خودشون حساس هستن و همون ترشحات خفیف طبیعی رو باز متوجه میشن و به این دلیل مراجعه میکنن برای پیگیری. برای همین ترشح پشت حلق قاعدتاً یک یافته میتونه به خاطر التهاب باشه ولی نه الزاماً چرکی، التهابی که با درمان‌های ضد التهاب قابل کنترل و قابل درمان هم هست خیلی وقتا.
دکتر صاحب، این اندازه و این حجم ترشحات که از سینوس‌ها و فضاهای سینوسی که گفتین ترشح میشه، وقت اینا را ما خارج نمندازیم از دهان خود، چیکار میشه؟ وارد ریه‌ها میشه یا نه؟
توی مسیر در واقع گوارشی قرار میگیره، یعنی خورده میشه تا اینکه در واقع وارد ریه بشه. اتفاقا این هم یکی از ذهنیت‌هایی هست که بیماران نگران هستن که این ترشحات چرکی وارد ریه میشه و به زبان ساده میگن به ریه میزنه و ریه عفونت میکنه. این به خاطر ورود این ترشحات به ریه نیست. اگر اتفاق هم میفته به دلیل اینکه این دو تا قسمت ریه و قسمت تنفسی فوقانی یک منشأ مشترک دارن.
بله.
ولی این ترشحات به طور طبیعی خورده میشه و وارد مسیر گوارشی میشه و اتفاقا خیلی هم نیازی به تخلیهش نیست. متا این قسمت که افراد اونو تخلیه میکنن یک عادت هست که در واقع مالش به اون ترشح کمه و دوست دارن خالیش کنن.
ولی در مورد کنترل و مراقبت دکتر صاحب، یکی از اقدامات و باورها بین مردم برای سینوزیت ها مسئله شستشوی با آب و آب و نمک و یا سرم نمکی است. آیا این کار مفید است و میتونه مؤثر باشه؟
معمولا بیشتر از همه از ترکیب سرم نمکی یا در حال سرم آماده یا اگر هم اگه آب نمک میخواییم بگیم با غلظت خاصی که متناسب با اون باشه استفاده میشه. بیشتر به این دلیل که سرم اگر آب معمولی استفاده بشه ترکیب pHش در واقع اون غلظت شیمیایی شکلی هست که آزاردهنده است و ممکن هم از احیانا مشکلات ایجاد بکنه. برای همین همیشه توصیه میشه که از سرم شستشو استفاده بشه.
بله.
و یا اگر هم افراد به دلیلی حالا در واقع خواستن که خودشون درست بکنن، حتما اون نمکی در واقع اضافه میشه به این با همون ترکیب و غلظت باشه، با همون شوری در واقع به زبان ساده باشه که خیلی نمکش رو زیاد کردن مشکل حل نمیکنه، اتفاقا عوارض بیشتری ایجاد میکنه. ولی خب بهترین حالتش استفاده از واقعا همون سرم شستشو هست.
بله.
سرم شستشو یکی از پایه‌های اصلی درمان سینوزیت هست، حالا چه التهابی چه میکروبی، و سه تا پایه اصلی همیشه ما برایش در نظر میگیریم وقتی صحبت میکنیم کسی میخواد سینوزیتش رو کنترل بکنه. شستشوی در واقع بینی که پاک کردن محرک‌ها رو از داخل بینی انجام میده و اون ترشحات رو رقیق میکنه، استفاده از داروهایی که حجم ترشح رو کم کنن و استفاده از داروهایی که التهاب داخل بینی رو کم کنن که در واقع این میشه سگانه پایه درمان سینوزیت ها.
بله.
که معمولا خب یکیش میشه اون التهاب معمولا کورتون داده میشه و اون هم داروهای ضد حساسیت و شستشو هم پایه.
و سوال دیگه ای که بدون اینکه مریض باشیم مثلا سینوزیت داشته باشیم، بدون اینکه سینوزیت داشته باشیم، ضرورت داره دکتر صاحب که به صورت منظم در طول روز دهان و حلق و بینی خود با آب و یا سرم نمکی شستشو بدیم؟ این کار سودی داره برای وقایه و برای مراقبت؟
بسیار بسیار زیاد. در واقع توصیه خیلی وقت این هست که مثل مسواک زدن بهتر شستشوی بینی و گلو هم روزانه انجام بشه. متخب چون یک فرآیند است که یه مداری تحمل میخواد و بعضی وقتا هم آزاردهنده است، سخت میشه، طبیعتاً منوط میشه به زمانهایی که فرد علامت دار میشه.
بله.
ولی شستشوی بینی مرتب با سرم نمکی باعث میشه محرکای داخل بینی پاک بشن، ترشحات داخل بینی نمونن و اون تبعاتی که یواش یواش به تدریج ایجاد میشه و اذیت میکنه فرد رو، ریشش در واقع از همینجا کنترل بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب دبیری از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. خیلی وقتها ممکن هستش که صحبت بکنیم و تو صحبتهامون راجع به بیماری های مختلفمون با همدیگه تعامل داشته باشیم و راجع به بیماری هامون صحبت بکنیم. خیلی وقتها هم از این بیماری ها گلایه داریم. از جمله گلایه هایی که شاید خیلی مطرح میشه، تقریبا از سنین 30-40 به بالا، بالا بودن کلسترول خونه و خیلی ها گله‌مندن از اینکه کلسترولشون بالاست یا چربی خونشون بالاست. خب این کلسترول چیه؟ به زبان خیلی ساده، کلسترول چربی هست که در خون ما وجود داره. دو نوع هستش و به نوعی که شناخته میشه در بین مردم، کلسترول مفید و کلسترول مضر شناخته میشه که LDL و HDL در واقع ما اون رو توی آزمایشامون میبینیم. در واقع کلسترول یه ماده ای از جنس چربی و مومی شکل که در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره. نه تنها در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره، بلکه اصلا برای ادامه زندگی ما یه ماده حیاتی و ضروریه، چون باعث میشه که دیوارهای سلولی ساخته بشن، باعث ساخت بسیاری از هورمون‌های استروئیدی هستش که اون هورمون‌های استروئیدی نقش بسیار مهمی در بدن ما دارند، پیشساز اسیدهای صفراوی هست که برای هضم چربی ها ضروریه. پس کلسترول به خودی خود ماده مضری نیست، اما رسوب همین ماده حیاتی در جدار سرخرگ‌ها و تشکیل پلاک‌های خاصی که اونجا ایجاد می‌کنه باعث تنگ شدن رگ میشه. اگر رسوب کلسترول در جدار عروق کرونری باشه، یعنی عروقی که دارن قلب رو تغذیه می‌کنند، اون وقت باعث آنژین قلبی و بسیاری از بیماری‌های قلبی عروقی میشه. یه مقدار خیلی زیادی کلسترول در بدن ما به خودی خود ساخته میشه. کبد این کار رو به عهده داره و کلسترول رو میسازه، ولی بقیه‌اش رو با مصرف غذاهای پرچرب و پرکلسترول ما وارد بدنمون میکنیم. بنابراین اگر چربی خون ما بالا هست، آنچه رو که در بدن ساخته میشه که ما نمیتونیم بهش دست بزنیم، باید آنچه رو که از بیرون وارد بدنمون میکنیم کنترل بکنیم. این قدم اوله، یعنی شما بدون داروها به آنچه که در بدنتون ساخته میشه، کلسترول‌ها، نمیتونید دست بزنید که اون داروها باید تحت نظر پزشک بهتون داده بشه. اما اگر کلسترولتون در اندازه بالا نیست که نیاز به مصرف دارو داشته باشید، شما با دو کار میتونید کلسترول رو در بدنتون کنترل کنید. بعضی از گیاها مثل شوید میتونن به کاهش کلسترول کمک کنن. پس مصرف اونها رو اگر به زندگیمون اضافه بکنیم، میتونیم در کاهش کلسترول خونمون نقش داشته باشیم. اگر با تغییر رفتارمون، یعنی هم تغییر رفتارمون در تغذیه و هم در حرکت، نتونیم کلسترول رو پایین بیاریم، اون وقت نوبت داروهاست که انواع مختلفشون با توجه به نظر پزشک برای ما تجویز میشن و ما میبایستی که اونها رو مصرف کنیم تا کلسترول خون پایین بیاد.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر نوشین محمد حسینی. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر ساسان دبیری، جراح و متخصص امراض گوش، گلو و بینی، در مورد تعریف التهاب سینوس ها یا اونمو فضاهای خالی که در استخوان‌های دو طرف بینی و پیشانی و پشت چشم انسان وجود داره صحبت کردن، با علل و فاکتورهای عمدی زمینه ساز اشاره کردن، راجع به علائم و نشانه ها و همینطور اهمیت شستشوی حلق و بینی با آب نمک و آب معمولی یا سرم نمکی اشاره داشتن. امید است که مورد توجه قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، در این قسمت اگر در مورد رابطه بین آلرژی ها و حساسیت ها و سینوزیت صحبت بکنین که حساسیت ها چقدر باعث بروز و ایجاد و با وجود آمدن سینوزیت یا باعث تشدید سینوزیت میشه.
در واقع خود مسئله حساسیت و آلرژی اتفاقی که در بینه و سینوس ایجاد میکنن اینه که حجم ترشحات بینه و سینوس رو زیاد میکنن و یک التهاب زمینه‌ای در سینوس ها ایجاد میشه به خاطر عوامل حساسیت زا. و افرادی که مبتلا به آلرژی هستن، حالا این آلرژی به صورت فصلی یا غیر فصلی، به صورت دائمی، چون عوامل مختلف میتونه این حساسیت رو ایجاد کنه، باعث میشه التهاب در سینوس ایجاد بشه و این سینوس خب ملتهب هست و حجم ترشحات زیاد میشه و فرد همیشه همون علائمی که از ابتدا گفتیم، خلط پشت گلو داره و احساس میکنه که دائما یک فشاری داخل سر صورت هست.
بله،
این التهاب زمینه ای اگر درمان نشه فرد رو میتونه مستعد به این بکنه که حمله های در واقع عفونت سینوسی میکروبی اتفاق بیفته که فرد روی این زمینه حالا دچار حمله های سینوس میشه، ترشح در واقع حمله سینوسی که ترشح چرکی از بینی و سینوس پیدا میکنه و سردرد خیلی شدید که چند روزی هست و درمان خاص خودش رو میگیره و بعد برطرف میشه، متأ این زمینه دوباره همچنان وجود داره.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. یکی یک سینوزیت و التهاب حاد و شدید سینوس ها به یک سینوزیت مزمن و کهنه شده و طول کشیده تبدیل شود چقدر است؟ یعنی امکان تبدیل یک سینوزیت حاد و شدید به یک سینوزیت مزمن چقدر است؟ چون بسیاری ها ایره میپرسن که یک سینوزیت حاد و شدید میتونه تبدیل به یک سینوزیت مزمن شود؟
درصد شاید کمتر از یک سوم موارد باشه. افرادی که مبتلا به سینوزیت میشن با درمان‌های اولیه یا حتی گاهن بدون درمان روند بهبودیش طی خواهد شد و خب همه چی برطرف میشه. یک درصدشون که تقریبا نزدیک یک سومشون هستن ممکنه این سینوزیت حاد در واقع یک زمینه رو در سینوس ایجاد بکنه و التهاب مزمنی بشه و میکروب پنهان بمونه در داخل اون فضای مخاط بینه و سینوس و باعث بشه که یک اتفاق مزمن ادامه پیدا بکنه.
بله دکتر صاحب، آدم ها اگر یک زکامی و سرماخوردگی داشته باشند آیا لازم است که اینا از نظر سینوس ها هم بررسی شوند و کی باید این کار را بکنند؟ ضرورتش کی است که از نظر سینوزیت اینا مطالعه و بررسی شوند؟
هر وقت که علامتی مثل ترشح بینی یا گرفتگی بینی اتفاق بیفته یا خلط پشت گلو باشه و حتی گاهی اگه درد باشه، همه اینها نیازمند انجام معاینه هست. یعنی فرد باید مراجعه بکنه اگر این علائم زیاد هست و طولانی شده و آزاردهنده هست و خب معاینه بینی انجام میشه، معاینه بینی و سینوس. اگر یافته‌ای به نفع اتفاقات چرکی و التهابی پیدا شد در راستای اون درمان خاصش رو میگیره.
بله،
و ولی اگر بخوایم بگیم که به صورت دوره‌ای نیاز هست این کارو بکنیم، نه خیر. واقعا خب هر وقت علائم ناخوشایند داریم که طولانی مدت میشه موقع نیاز هست. شاید این از مدرس طول مدت اینه که بیشتر از 48 ساعت 24 تا 48 ساعت طول بکشه.
درست دکتر صاحب، یکی از چیزها و مشکلات در سینوس ها کیست های داخل سینوس هاست. کیست یا سیست، اینمی کیست ها وضعیتشان چیست؟ مشکل خاصی ایجاد میکنه؟ کدام کار خاصی لازم است برای این کیست هایی که داخل سینوس ها تشکیل میشه و مشاهده میشه؟
کیست در واقع یک گیر افتادن ترشحات قسمتی از اون سلهای ترشحی داخل سینوس هست و به طور طبیعی شاید نزدیک به 80 تا 90 درصد افراد در داخل یکی از سینوس هاشون این کیست رو دارن. کیست هیچ گونه علامتی ایجاد نمیکنه به تنهایی با شرط خودش و عملا هم نیاز به هیچ مداخله ای نداره.
بله،
در واقع یه جورایی میشه گفت یک یافته رادیولوژیکه. یعنی وقتی که فرد به دلیل میره عکس میگیره از سینوسا که خب جزو کارهای تشخیصی حتما هست برای جلسه سینوزیت، وقتی عکس گرفته میشه این یافته در یکی از سینوسای دو تا از سینوسا دیده میشه که خب خیلی از افراد دارن و هیچ کدوم از علائمی که فرد داره به این ارتباطی نداره، اون کیست هم نیاز به اقدامی نداره مگر اینکه حالا در پیگیری ها ببینیم اون کیست کاملا بزرگ شده از سینوس در واقع بیرون زده و خب شرط خاصی هست که روی اون میشه تصمیم گرفت برای مداخله درمانی.
دکتر صاحب، یکی از مشکلات و اختلالات مسئله انحراف بینی است، یعنی انحراف و کج بودن استخوان بینی. ای چقدر در ایجاد سینوزیت میتونه نقش داشته باشه؟
انحراف بینی اتفاقی که ممکنه بیفته یا انحراف به قدر شدید باشه که در واقع دهانه سینوس رو ببنده و باعث بشه که اون تخلیه سینوس اتفاق نیفته، چون همه مشکلات از زمانی شروع میشه که اون دهانه سینوس بسته میشه. سینوسی که داره ترشح تولید میکنه به طور طبیعی، حالا وقتی اون دهانش بسته بشه ترشح بیرون نمیاد و دردسرهای بعد شروع میشه.
بله،
هر زمانی که این انحراف انقدر شدید باشه که اون دهانه رو ببنده و خب از نظر ساختاری یا حتی گاهن انحرافای قدیم در واقع از دوران کودکی هست در روند تکامل سینوس اثر بذاره، خب اون انحراف میتونه باعث بشه که سینوزیت ایجاد بشه. ولی این اتفاق باز هم پدیده خیلی شایعی نیست. عمده انحرافای داخل بینی منجر به عوارض در واقع سینوزیت نمیشن و یک یافته کاملا جدا هستن و درمان خاص خودش رو میخوان.
دکتر صاحب دبیری، بسیار بسیار تشکر از توضیحات خوب و مفید شما. بحث خود امروز به پایان میرسانیم چون دیگه وقت نداریم که بحث ادامه بدیم. از شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
جانجوری، سلامتی و آرزوی خوش برای یکایک شما عزیزان خوب شنونده و با صبح بخیر خدمتتان عرض میکنیم که با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست.
ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان سلام و درود بر شما. امروز مصادف است با ولادت امام موسی کاظم علیه السلام. این روز فرخنده را خدمت شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض می‌کنیم. با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. عزیزان، در برنامه گذشته به مفاهیم و اهمیت خودشناسی پرداختیم. در این برنامه با گام‌های رسیدن به خودشناسی و تمرین‌های لازم در این خصوص آشنا خواهیم شد. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، از آنجایی که انسان خودشناس فرد آگاه است، خود را از بند تعصبات و تحمیل‌های محیطی آزاد می‌کند و مسیر آگاهانه را برای زندگی خود انتخاب می کند. در سطح اجتماع نیز با روشنبینی و شناخت صحیح از رفتارهای خیش به انتخابهای خردمندانه و دوراندیشانه دست می زند. برای رسیدن به خودشناسی قدمهایی را باید برداشت. اولین قدم این است که علایق خود را بشناسید. سعی کنید و احساسات، سرگرمی ها و هر چیزی که توجه شما را به خودش جلب می کند توجه داشته باشید. اغلب افراد ترجیح می دهند در حوزه بیشتر فعالیت کنند که با آن علاقه بیشتری دارند. هرچه شما از علایق خود بیشتر آگاهی داشته باشید، بهتر می توانید مسیر زندگی خود را مشخص کنید و به موفقیت های شغلی و تحصیلی دستیابید. قدم بعدی مشخص کردن ارزش هاست. مشخص کردن ارزش ها می تواند راهنمای ما در تصمیم گیری و ایجاد انگیزه برای حرکت در مسیر اهداف باشد. داشتن ارزش ها باعث می شود گام های درستری در زندگی خود برداریم. همچنین به ما کمک می کند تا بتوانیم سختی های موجود در راه رسیدن و خواسته های خود را تحمل کنیم و با قدرت و انگیزه بیشتری و سوی اهداف خود در زندگی حرکت کنیم. خوبان همراه، گام بعدی برای رسیدن به خودشناسی تعیین اهداف است. تعیین اهداف به صورت درست، اصولی و واقع بینانه از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف گذاری ها و رویاهای اشتباه عزت نفس ما را خدشه‌دار می کند. خودشناسی به افراد کمک می کند که اهداف خود را بر پایه باورهای درست و شناختی که از نقاط قوت و ضعف خود دارند تعیین کنند. همچنین لازم است که از شرایط و سبک زندگی خود آگاه باشید و اثراتی که بر روی شما ایجاد می کنند توجه داشته باشید. با عنوان مثال توجه کنید در چه ساعتی از شبانه روز انرژی و بازدهی بیشتری دارید. شناسایی این عوامل و نحوه تأثیرگذاری آن می تواند شما را در رسیدن به هدفهایتان هدایت کند.